بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به نیکی و خوشی. درود میگویم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه، سوم خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 24مین روز از ماه می سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با گزیده ای از رخدادهای ایران و جهان و در ساعت پایانی با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی که امیدوارم پسند طبعتان بیفتد. در آغاز و پیش از هر چیز گوش میکنیم به مشروع خبرهای ایران و جهان که بهمن باستانی به آگاهی میرساند. در خاورمیانه به دنبال ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن، در اثر درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطینی 4 فلسطینی و 3 اسرائیلی زخمی شدند. به گفته منابع فلسطینی این درگیری زمانی آغاز شد که سربازان اسرائیل با حمایت 10 تانک ارتش این کشور قصد بازداشت مظنونان فلسطینی را داشتند. خبرهای رسیده حاکی است که ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن عده‌ای فلسطینی را بازداشت کرده و نیز در نوار غزه ساختمانی را که به گفته مسئولان ارتش اسرائیل محل ساخت گلوله خمپاره بوده ویران کرده است. خبر دیگری حاکی است که در ساعات نخستین بامداد امروز در تل‌آویو 1 فلسطینی هدف گلوله سربازان اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. فلسطینی مذکور که خودرو حامل مواد منفجره را با سرعت به سمت یک کلوپ شبانه رانندگی می‌کرد، مورد زن و شناسایی ماموران اسرائیلی قرار گرفت و در دم کشته شد. هنگام بروز این حادثه حدود 200 نفر در کلوپ شبانه مذکور بودند. در اثر انفجار خودرو مذکور که پیش از رسیدن به هدف منفجر شد، عده‌ای اسرائیلی زخم‌های سطحی برداشتند. گردان الاقصی، شاخه نظامی جنبش فتح، به رهبری یاسر عرفات مسئولیت این عملیات نافرجام را به عهده گرفت. در دهلی نو کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد صبر مسئولان هند در خودداری از شروع جنگ با پاکستان رو به اتمام است. کریس پتن کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا که در دهلی نو به سر می‌برد، پس از دیدار و مذاکره با مسئولان دولت هند از قول این مسئولان خبر اولتیماتوم اخیر هند به پاکستان را تکذیب کرد. پیش از این اعلام شده بود که هند 2 ماه به پاکستان مهلت داده است تا گروه‌های اسلامی جدایی خواه کشمیر را که هند آنها را تروریست می‌نامد قاطعانه سرکوب کند. کریس پتن با بحرانی خواندن اوضاع افزود اعلام چنین مهلتی را مسئولان هند رد می‌کنند. بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان از نوامبر گذشته در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. روز گذشته وزیر خارجه بریتانیا نیز از احتمال قوی بروز جنگ بین 2 قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان ابراز نگرانی کرد. خبر دیگری از دهلی نوحاکی است که به گفته مسئولان دولت هند پاکستان در صدد چند آزمایش موشکی است. مسئولان هند از قول دولت پاکستان میگویند این آزمایش ها از فردا شنبه تا 5 شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. دولت پاکستان اعلام کرده است این موشک ها دارای برد کوتاه و متوسطند و آزمایش آنها در شمار آزمایش های معمول موشکی این کشور است و به تنش جاری بین هند و پاکستان ربطی ندارد. در سودان در اثر حمله هوایی ارتش این کشور به روستایی در جنوب سودان 16 تن دست کم کشته و بیش از 100 تن دیگر به شدت زخمی شدند. یک سخنگوی سازمان امداد رسانی نروژی در نایروبی به خبرنگاران گفت این خونین ترین و شدیدترین عملیات تاکنونی ارتش در جنوب سودان بوده است. او افزود بیشتر قربانیان این حمله کودکان 10 تا 11 ساله بودند. حمله به این روستا به هدف ضربه زدن به نیروهای ارتش آزادی بخش خلق سودان صورت گرفته است. ارتش آزادی بخش خلق سودان در 19 سال گذشته برای کسب قدرت در این کشور با حکومت مرکزی در جنگ بوده است. در مسکو امضای توافقنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا را متعهد کرد که تا 2/3 سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرند. بر پایه توافقنامه انجام شده، انجام این تعهد طی 10 سال آینده صورت خواهد گرفت. به دنبال امضای این توافقنامه توسط جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، آقای بوش این توافقنامه را نقطه پایانی بر مسابقه تسلیحات هسته‌ای به عنوان میراث جنگ سرد توصیف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امضای این توافقنامه را نشانه مسئولیت دو کشور در قبال امنیت جهانی و ثبات استراتژیک خواند. در هلسینکی پارلمان فنلاند ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید را تصویب کرد. این نخستین نیروگاه هسته‌ای است که پس از 10 سال در یک کشور اروپا ایجاد می‌شود. به گفته نمایندگان پارلمان فنلاند، این نیروگاه جدید به میزان چشمگیری از واردات انرژی به این کشور خواهد کاست و گازهای گلخانه‌ای را نیز به میزان معینی کاهش می‌دهد. مراکز دفاع از محیط زیست می‌گویند که برنامه ساخت این اردوگاه خطرات زیست محیطی را نادیده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر گونه همکاری غیر متعارف نظامی کشورش با ایران را تکذیب کرد. آقای پوتین که در کنفرانس مشترک خبری با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در مسکو سخن می‌گفت، افزود همکاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران بر مسائل اقتصادی متمرکز است. رئیس جمهوری آمریکا نیز در این باره گفت، در مذاکرات با همتای روس خود ولادیمیر پوتین، او با صراحت متذکر شده است که باید مطمئن شد که یک حکومت غیر شفاف و پنهانکار که توسط روحانیون تندرو رهبری می شود به سلاح‌های کشتار جمعی دست نمی یابد. روز گذشته نیز در برلین رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به مسکو خطاب به مسئولان دولت روسیه اظهار داشت، با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان می گیرید. خبر دیگری از مسکو هاکی است که یک مسئول انرژی هسته‌ای دولت روسیه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران توسط روسیه را در شمار موضوعهای اقتصادی در مناسبات ایران و روسیه خواند. یفگنی رشتنیکوف معاون وزارت انرژی هسته‌ای روسیه با اظهار این مطلب افزود، همکاری فنی روسیه با ایران در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر زیر کنترل دقیق و منظم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته و برای مثال تنها در سال 2001 میلادی این آژانس 59 مأموریت تحقیق در بوشهر را به انجام رسانده است. به گفته معاون انرژی هسته‌ای روسیه، ایران از نظر فنی هم قادر نیست که از پروژه بوشهر برای اهداف نظامی استفاده کند. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران از حمله رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با لحنی تند علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و اتهام دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت حامی تروریسم اظهار داشت، فریبکاری‌های این روزها برای تأمین نظر آمریکا در ایران انجام شد و به گونه‌ای مسائل را مطرح کردند که انگار برای مذاکره با آمریکا در ایران مسابقه وجود دارد. اخیراً محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران اعلام کرد مذاکره پنهانی با آمریکا توسط منصوب شدگان هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. آقای رفسنجانی در اظهارات امروز خود افزود، سیاست نظام مربوط به رهبر جمهوری اسلامی است و ایشان صریح حرف خودش را میزند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته طرفداران تنش زدایی با آمریکا و مذاکره با آن کشور را احمق و بی غیرت خطاب کرد. و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران محکوم به زندان شده است. بنابر گزارش‌های رسیده، پرویز احمدی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به اتهام اختلاس و دریافت رشوه و تبانی در معاملات دولتی به 1 ماه زندان محکوم شده و برای او قرار بازداشت صادر شده است. تفهیم اتهام به پرویز احمدی و قرار بازداشت برای او توسط حسینی قاضی شعبه اول دادگاه عمومی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده شهرام جزایری است صورت گرفت. پرونده شهرام جزایری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از 6 ماه پیش در دست بررسی است و این پرونده که پای برخی از افراد حکومت را به میان کشیده به عنوان سرآغاز مبارزه گسترده قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. همکاری‌های نظامی روسیه با ایران از جمله موضوع‌های مورد بحث سران آمریکا و روسیه در روز جمعه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر امکان دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای رد کرد. آقای پوتین در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش در مسکو گفت همکاری کشورش با تهران بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد و فرایند جلوگیری از تشدید سلاح‌های نابودی انبوه را خدشه‌دار نمی‌کند. اما جورج واکر بوش در همین نشست خبری گفت ما خیلی صادقانه و صریح درباره این صحبت کردیم که یک دولت غیر شفاف تحت حاکمیت روحانیان تندرو نباید به جنگ افزارهای نابودی انبوه دست یابد. این برای ما و برای روسیه زیانبار خواهد بود.
We spoke very frankly and honestly about the need to make sure that a non-transparent government run by radical clerics doesn't get their hands on weapons of mass destruction. It could be harmful to us and harmful to Russia.
همکارم جمشید زند در گفتگویی با دکتر هومن پیمانی، کارشناس امور روسیه و آسیای میانه، پیوندهای تهران مسکو را در پیامد تحولات اخیر بررسی می‌کند.
آقای پیمانی، امروز در مذاکرات 3 ساعته‌ای که پشت درهای بسته بین ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش انجام شد، مسئله ایران و امکان دستیابی اون به سلاح‌های کشتار جمعی یکی از مهمترین موضوع‌های گفتگو بود و همونطور که انتظار میرفت هر دو طرف بر روی مواضع پیشین خودشون پافشاری کردند. به نظر شما اکنون که روسیه و آمریکا از نظر سیاسی و استراتژیک به همدیگه نزدیکتر شدن، این نزدیکی چه تأثیری در روابط ایران و روسیه خواهد داشت؟
من فکر نمی‌کنم تأثیرش حداقل در کوتاه مدت زیاد مشخص باشه، برای اینکه خب از یک طرف روسیه احتیاج به کمک آمریکا داره، به خصوص در مسئله دریافت اعتبارات مالی بین‌المللی، طرف دیگه هم به خاطر اینکه آمریکا و روسیه تنها ابرقدرت‌های اتمی دنیا هستن، مسلماً احتیاج دارن که روابطش حسنه باشه، برای اینکه در غیر این صورت دوباره مسئله تخاصم و مسئله جنگ تفصیلاتی که در دوره جنگ سرد مصحف مجدداً مطرح میشه، در حال حاضر روسیه به خصوص به خاطر مشکلات شدید مالی که داره تمایل به چنین کاری نداره. ولی از طرف دیگه تمایل روسیه به نزدیکی و دوستی با آمریکا یک بخش سیاست خارجی روسیه تشکیل می‌دهد، بخش دیگرش مسائل درازمدت و مسائل به طور مشخص مسئله امنیت روسیه است، حفظ تمامیت ارزش و از طرف دیگه مسئله گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خودش در کشورهای به قول معروف کشورهای جهان سوم خونده میشن. در این چارچوب که روسیه نمیتونه صرفا به خاطر نزدیکیش با آمریکا رابطه خودش رو با ایران فدای اون بکنه، مسلما روسیه تمایل به این داره که از یک طرف آمریکا رو حاضر دیگه و از طرف دیگه با ایران رابطه خودش ادامه بده، ولی این نمیتونه به اون معنی باشه که به خاطر حفظ رضایت آمریکا رابطه خودش با ایران فدای اون روابط بکنه. به طور مشخص روسیه از نزدیکی با ایران چند مقصود دنبال میکنه، یکی مسئله سیاسی هست، سیاسی و امنیتی هستش، به خاطر اینکه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نفوذی در منطقه اطراف روسیه به خصوص آسیای مرکزی، قفقاز، منطقه خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و بخشن منطقه اقیانوس هند، و از این جهت که این مناطق برای روسیه هم قابل اهمیت هستن و روسیه تمایل به گسترش نفوذ خودش در این منطقه داره، مسلما روسیه تمایل این داره که با ایران روابط خودش ادامه بده. و از طرف دیگه به طور مشخص ایران و روسیه در سیاست خارجی خودش مسائل مشترک رو دنبال میکنه، از جمله تمایلشون به اینکه آمریکا و کشورهای غربی در مناطق همجوارشون نفوذ نداشته، به طور مشخص در منطقه آسیا مرکزی و قفقاز. از طرف دیگه روسیه مسائل اقتصادی با ایران داره، ایران با یکی از بزرگترین شرکای تجاری روسیه هستش و روسیه در زمانی که بازارهای بین‌المللی خودش از دست داده، به خصوص بازار کشور اروپای شرقی و کشور سوسیالیستی سابق از دست داده، نیاز به این داره که این مسائل جبران بکنه و ایران یکی از بزرگترین بازارهایی است که روسیه چشم طمع به اون داره. و مسئله دیگه مسئله همکاری دو کشور در مورد مسائل نظامی هستش که از یک جنبه در چارچوب روابط اقتصادی میگنجه و از طرف دیگه در چارچوب تمایل روسیه به ایجاد یک موازنه بین‌المللی برای جلوگیری از نفوذ آمریکاست. از این جهت ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای اجباراً باید در چارچوب رابط دوستی با روسیه باشه، برای اینکه تبدیل ایران به یک دشمن برای روسیه صرفاً مسئله معاصره نظامی روسیه با کشور نظامی روسیه از طرف کشورهای دشمن و به قول معروف بالقوه یا بالفعل دشمن رو مطرح میکنه. من فکر نمی‌کنم که روسیه به خاطر تمام این مسائل راستای حرکت در سیاست خارجی خودش صرفاً به حفظ روابط خودش با آمریکا فکر بکنه و ایران نادیده بگیره.
ولی این احتمال چقدر هست که آمریکا با استفاده از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی بتونه روسیه رو مجبور بکنه که حداقل در نیروگاه اتمی بوشهر کنترل بیشتری روی ایران داشته باشه و فقط جنبه‌های اقتصادی این نیروگاه هستی رو همونطور که آقای پوتین هم گفته به انجام برسونن؟
مسئله نیروگاه بوشهر مدت هاست که از نظر جامعه جهانی حل شده است. ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش و در عرض 33 سال گذشته که از عضویت ایران در این سازمان می‌گذره همیشه ناظران و به قول معروف بازرسان سازمان انرژی اتمی که در وین هستش مسئول نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورهای امضا کننده قرارداد گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش همواره در عرض 33 سال گذشته تایید کرده که ایران در چارچوب تعهد خودش عمل کرده و هیچ گونه فعالیتی به غیر از فعالیت‌های صلح‌آمیز در زمین انرژی اتمی نداشته. نیروگاه اتمی بوشهر به خصوص مورد توجه این جریان بود بخاطر هم از یک طرف به خاطر اینکه هر گونه تاسیسات اتمی که در ایران یا کشورهای عضو این پیمان به وجود میادش باید زیر نظر سازمان انرژی اتمی مستقر در وین باشه و از طرف دیگه به خاطر حساسیت بین‌المللی به خصوص فشار آمریکا این مسئله تشدید شده و همینطور از طرف دیگه خود روسیه به عنوان همسایه ایران به یک قدرت اتمی که هیچ گونه تمایلی به ایجاد رقیب برای خودش نداره و به خصوص نمیخواد که ایران هم که همسایش هستش تبدیل به خطر جدی برای روسیه بشه، مسلما خود روسیه بیشتر از آمریکا نسبت به این مسئله حساس است و هیچ گونه تکنولوژی نظامی که بتونه ایران رو در راه اون چیزی که آمریکا به عنوان تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی هستش یاری برسونه رو به ایران نمیده و تا به حال هم هیچ گونه سند مدرکی نه از طرف آمریکا نه از طرف سازمان دیگه در این زمینه ارائه شده.
دکتر هومن پیمانی در گفتگویی با رادیو آزادی از روابط ایران و روسیه میگفت. اما دیگر همکارم همایون مجد در واشنگتن در همین زمینه دیدگاه‌های گری سیک کارشناس مسائل ایران و نیز بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل دریای خزر را جویا شده است. با هم می‌شنویم.
گری سیک کارشناس ایران و استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید می‌توان نتیجه مذاکرات آقای بوش و ولادیمیر پوتین در مورد کمک روسیه به برنامه هسته‌ای ایران را پیش بینی کرد. اضافه می‌کند
I think that the Russians' position is quite clear that they do not support a weapons of mass destruction program in Iran, and that that would be.
به گمان من موضع روسا کاملا روشن است. آنها از برنامه تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی در ایران پشتیبانی نمی‌کنند، زیرا به زیان منافع خودشان خواهد بود. اما در زمینه استفاده مصالحت‌آمیز از انرژی هسته‌ای همکاری خواهند کرد. ممکن است آمریکا تعبیر متفاوتی از این موضوع داشته باشد، اما دو طرف می توانند درباره آن بحث کنند. به گمان من تا آنجا که به انتقال تکنولوژی تسلیحاتی که می تواند نه تنها برای راکتور بوشهر بلکه تولید اسلحه به کار برده شود مربوط می شود، آمریکا و روسیه نخواهند توانست مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند و همانطور که گفتم ممکن است تعبیرهای متفاوتی بین آنها وجود داشته باشد.
Between the United States and Russia.
آقای بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین‌الملل و مشاور چند شرکت بین‌المللی در واشنگتن میگوید به گمان روس‌ها با وجود اینکه ایران را در دستیابی به توانایی هسته‌ای یاری می‌دهند نگران توسعه نیروگاه‌های اتمی ایران هستند.
نگران این هستند که توسعه نیروگاه‌های اتمی ایران کشور را در وضعیتی قرار نده که یک تهدید اتمی در واقع به صورت جدی به وجود بیاره، چرا که خود روسیه و خیلی از مناطق اطرافش و کشورهای ناشی از فروپاشی شوروی سابق خیلی بیشتر در دسترس این گونه سلاح‌ها ممکنه قرار بگیرن.
با این حال به نظر می‌رسد که در یک موضوع دیگر که ایران نیز در آن خود را ذی‌نفع می‌بیند، یعنی منابع نفتی منطقه خزر، آمریکا و روسیه نقطه نظرهای مشترکی دارند. آقای بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین‌الملل و منابع انرژی خزر میگوید
تقریبا دو کشور راجع به رژیم حقوقی دریای خزر نظرات مشابهی رو دنبال میکنند، به دنبال توافق اخیر قزاقستان و فدراسیون روسیه راجع به تقسیم مناطق خودشون در دریای خزر بر اساس سطح منصف اصلاح شده بلافاصله نماینده آمریکا در امور دریای خزر هم این روش رو تایید کرده و اصولا تقسیم به صورت‌های دو جانبه و چند جانبه بدون اینکه توافق کلی صورت بگیره بین همه کشورها رو تایید کرده. و من اصولا باید بگم که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی از زمان زیادی دورتر هدفشون این بوده که هرچه زودتر وضعیتی در دریای خزر برقرار بشه که شرکت‌های آمریکایی بتونن از توان اقتصادی و مالی خودشون در این منطقه حداکثر استفاده رو بکنن و منابع رو گسترش بدن. متعاقب مسائل که در آمریکا اتفاق افتاد، مسائل مبارزه با تروریسم و به خصوص حادثه 11 سپتامبر، وضعیت جدیدی هم به این موضوع اضافه شده و اون این هستش که آمریکایی‌ها علاقمند هستن که منابع خزر و حتی خود روسیه به صورت منابع نفتی خارج از اوپک و خارج از کنترل کشورهای عربی که احتمال داره به خاطر مسائل فلسطین و غیره خطراتی از ناحیه اینها متوجه منابعی که به آمریکا و کشورهای طرفدارش میشه ایجاد بشه، در واقع این موضوع هم مزید بر علت شده که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی علاقمند هستن که هرچه زودتر منابع دریای خزر رو در وضعیتی ببینن که میتونن روی اونها عملا کار بکنن.
اما هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود می نویسد تحکیم دوستی و گرمی روابط آمریکا و روسیه می تواند به انزوا و درماندگی بیشتر جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. فریبا مودت نگاهی دارد به این مقاله.
پرزیدنت خاتمی و همتای آذربایجانیش حیدر علیف در مذاکرات اوایل هفته جاری در تهران تلویحاً خاطرنشان ساختند که اختلافات فیما بین در رابطه با بحر خزر از میان برداشته شده و اکنون ایران و آذربایجان مصممند که با توجه به تجانس‌های مذهبی و فرهنگی دو کشور روابط فیما بین را بهبود بخشند. اما واقعیت این است که دو دولت سیاست خارجی کاملا متفاوتی را دنبال می‌کنند و یکی نگران آمریکا و دیگری بیمناک از روسیه است. رژیم اسلامی ایران که در چهارچوب ایدئولوژی‌های ضد آمریکایی و تحریم‌های ناشی از آن گرفتار است، ترجیح می‌دهد جهت ابتیاع اسلحه، تکنولوژی اتمی و دستیابی به وزن سیاسی به روسیه روی کند. تا چندی پیش ایران و روسیه جهت ممانعت از تفوق آمریکا و توزیع نفت و گاز دریای خزر و تقسیم بستر خزر در میان جمهوری‌های کرانه‌ای این دریاچه با یکدیگر اشتراک نظر کامل داشتند. اما جمهوری آذربایجان به دنبال رهایی از بند اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا و شرکت‌های نفتی این کشور متحد گردید. و اکنون احتمال آن می‌رود که روسیه نیز به جرگه دوستان آمریکا بپیوندد. ماه گذشته در کنفرانس سران جمهوری‌های کرانه خزر، پرزیدنت پوتین رئیس جمهور روسیه هم صدا با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خواهان آن شد که ایران به سهمی به مراتب کمتر از آنچه طلب کرده بسنده کند. و یک روز پس از آنکه کنفرانس مذکور با شکست در دستیابی به هر گونه توافق خاتمه یافت، آقای پوتین تفاهم‌های گذشته میان ایران و روسیه را مبنی بر اینکه دولتین توافق‌های دو جانبه میان جمهوری‌های کرانه خزر را به رسمیت نشناسند ملغا کرده و چند هفته پس از آن خود با قزاقستان در زمینه سهم جمهوری‌های منطقه از بستر خزر معاهده‌ای را به امضا رساند. و آذربایجان نیز امیدوار است به تأسی ظرف چند ماه آینده در همین زمینه با روسیه و قزاقستان به توافق رسد. ایران در این میان هرچند همچنان در انظار خواهان سهمی عمده یا هیچ است، احتمالاً سرانجام با اکراه به ترتیبات جاری خواهد پیوست. هفته گذشته آقای خاتمی به این نکته اشاره کرد که احتمالاً به زودی توافقی دو جانبه با آذربایجان به اختلافاتی که می رفت به مخاصماتی نظامی مبدل گردد پایان خواهد داد. اما بهبود اخیر روابط میان روسیه و ایالات متحده از جهاتی دیگر ایران را در انزوای بیشتری قرار می دهد. دولت آمریکا علی‌رغم خواست شرکت‌های نفتی پیشنهاد ایران را دائر بر احداث خط لوله‌ای که میدان‌های نفتی دریای خزر را به خلیج فارس متصل کند، وتو کرد. و احتمالاً فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی موجود در ایالات متحده سرانجام بر احساس خط لوله‌ای سهه خواهد گذاشت که از طریق جمهوری‌های گرجستان و ترکیه به دریای مدیترانه کشیده شود و روسیه هم اکنون از میزان مخالفت‌هایش با این طرح کاسته است.
به رادیو آزادی گوش می‌کنید. مدتی است بحث سفارش دادن ساخت ماهواره مخابراتی زهره به یک شرکت روسی در محافل کارشناسی و مجلس ایران مطرح شده است. دولت در نظر دارد با صرف 300 میلیون دلار بودجه این ماهواره را که قطعات اصلی آن از شرکت‌های اروپایی خریده خواهد شد در سال‌های آینده راه اندازی کند. اما شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان با خرید این ماهواره مخالفند و آن را به صرفه نمی‌دانند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مصطفی محمدی دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نظر او را درباره ماهواره زهره جویا شده است.
آقای محمدی، به تازگی جلسه مشترکی بین 30 تن از نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت پست و تلگراف و تلفن برگزار شد در مورد خرید ماهواره مخابراتی زهره. با توجه به بحث‌های مخالف و موافقی که در چند هفته اخیر در این مورد در محافل کارشناسی و اقتصادی ایران مطرح شده، شما روندی رو که وزارت پست و تلگراف و تلفن و دولت در پیش گرفته برای امضای قرارداد این ماهواره چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از مسائل خیلی مهمی که در این رابطه مطرح هست بحث انتخاب اون شرکتی است که مدتی سالان مطرح هست که یکی از شرکت‌های روسی است و قبلا هم ما این موضوع رو مطرح کردیم که متاسفانه این انتخاب الان خوب انجام نشده. با توجه به بحث این که این شرکتی که طرف قرارداد دولت ایران داره واقع میشه یک شرکتی است که به عنوان واسطه و دلال هست و خودش صاحب این تکنولوژی نیست و شرکت دیگه‌ای ساخت این ماهواره رو به عهده خواهد گرفت و تکنولوژی رو در اختیار داره. این مورد اعتراض ما واقع شده که چرا مسئولین وزارت پست و تلگراف اقدام به یک چنین کاری کردن. البته بحث خرید این ماهواره زهره از تقریبا اوایل انقلاب و یا حتی سال قبل از انقلاب مطرح شده بوده و اگر الان بحثش بحث جدی شده به خاطر احساس نیازی است که مسئولین وزارت پست و تلگراف در این رابطه به داشتن یک چنین ماهواره‌ای با شرایط فعلی و از دست ندادن فرصت‌های بعدی که ممکن است در اختیار دولت ایران قرار نگیرد از طرف سازمان جهانی مخابرات به این در اینها اقدام کردن روی این موضوع. ما اون چیزی که بیشتر مد نظرمون هست و مورد اعتراضمون واقع شد همین موضوعه و خب به هر حال شاهد این بودیم که توی این چند ماه اخیر بحث خرید ماهواره زهره در جرایت و روزنامه ها و مطبوعات هم منعکس شده و از طرف یه دهی از نمایندگان مجلس که خب عضو کمیسیون صنایع هستن و در این رابطه تصمیم گیریشون حائز اهمیته و محوریت داره، اینها خب کم و بیش مخالف خرید این ماهواره هستن و درست هم هست، یعنی با این شرایط و با این قیمت نباید این ماهواره از اون شرکت خریداری بشه. اما متاسفانه خبردار شدیم که سه‌شنبه شب جلسه‌ای برگزار شده و حدود 30 تن از نمایندگان مجلس که در وزارت پست و تلگراف حضور پیدا کردن و در این جلسه عده‌ای از نمایندگان مجلس که متاسفانه اینها نه تجربه و تخصصی در این رابطه دارن و حتی عضو این کمیسیون صنایع هم نیستن و عضو کمیسیون های دیگه هستن، اینها اقدام کردن به تایید این خرید و با پیرو اطلاعیه‌ای که وزارت پست و تلگراف ما خبردار شدیم که به مطبوعات داده مبنی بر این که اعضای این کمیسیون متشکل از این 30 تا نماینده بوده از وزارت پست و تلگراف خواستن که هرچه سریعتر این قرارداد امضا بشه و همین نکته ای که مورد اعتراض ماست. به هر حال ما همیشه به تصمیم گیری های مجلس احترام میگذاشیم و میگذاریم، ولی چون این بحثی است که در حیطه اختیارات کمیسیون صنایع هست لذا مهمه که ببینیم آیا این آقایونی که با این تصمیم موافقت کردن و ظاهرا گفته شده که استدلالات قوی وزارت پست و تلگراف رو اینها پذیرفتن برای خرید این ماهواره، باید بدونیم که این کسانی که این استدلالات رو بررسی کردن و پذیرفتن آیا تصمیم گیری در این رابطه رو داره صلاحیتش هستن یا نیستن.
با توجه به اینکه بودجه 300 میلیون دلاری برای این پروژه در نظر گرفته شده، استدلالاتی که مقامات پست و تلگراف و تلفن و یا نمایندگان موافق با این پروژه مطرح کردن، شما از اونها اطلاع دارین و تا چه حد این استدلالات توجیه کننده این نوع پروژه سنگین هستند؟
این استدلالات به نظر من در دو بُعد قابل بررسی است. بُعد اولش بُعد فنی قضیه است که به هیچ عنوان این استدلالات مورد پذیرش نیست. یعنی اطلاعاتی رو که منتشر شد از طرف وزارت پست و تلگراف و مسئولین این وزارتخونه مبنی بر این که ما به این دلایل فنی احتیاج به این ماهواره داریم و این ماهواره پاسخگوی نیاز ما هست، توی تیکه اولش شکی در این نیست. یعنی ما به هر حال استفاده از امکانات ماهواره برای رفع نیازهای کشورمون خود جزو یکی از ضروریاته، اما روی این که این ماهواره با این شرایطی که اینها با این شرکت میخوان قرارداد ببندن و بخواد براشون ساخته بشه و صحبت از انتقال تکنولوژی کردن، این هست که در واقع به نظر من خلاف واقعه و باید در واقع به روشنی مشخص بشه. لذا ما هم موافق این هستیم در این بُعد که به هر حال باید این خرید اول بررسی فنی کامل بشه و مطابق استانداردهای جهانی اگر قرار هست خرید انجام بشه مطابق اون انجام بشه. اما متاسفانه بُعد دوم قضیه رو هیچ کسی مطرح نکرده و من به نظرم میرسه که اگر بُعد دوم مطرح بشه و اون این هستش که اگر ما از نظر تکنیکالی احتیاج به چنین چیزی داریم، چرا خب از در واقع آپشن های بهتر و جایگزین این استفاده نکنیم؟ چون این آپشنی که اینها دارن یقینا مطلوب نهایی کشور ایران نخواهد بود. به همین دلیل عرض میکنم که ما از نظر بحث نیاز ماهواره شکی نداریم، احتیاج هست این، ولی مثل بقیه کشورهای دنیا میتونیم به راحتی با اجاره کردن از شرکت‌هایی که صاحب این تکنولوژی هستند و به هر حال امکانات خوبی رو هم در اختیار دارن، میتونیم از اون طریق نیاز خودمون رو برطرف بکنیم.
مصطفی محمدی و سرنوشت همچنان ناروشن ماهواره زهره در گفتگویی با جمشید زند. ایران، وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران در همایش مدیران شرکت دولتی مخابرات گفته است نرخ مکالمات راه دور تلفنی در ایران از تمامی دیگر کشورهای جهان بیشتر است. همکارم شهران تبری در این زمینه گفتگویی دارد با دکتر زهره بهرامی، کارشناس مخابرات در لندن.
نرخ تلفن از ایران به خارج از کشور به مراتب گرانتر از کشورهای دیگر جهان است. همچنین برای تلفن داخلی نیز ایران نسبت به بسیاری کشورها نرخی سنگین‌تر می‌پردازد. علاوه بر آنکه نرخ بالای مخابرات هزینه تجارت و بازرگانی بین‌المللی را افزایش می‌دهد، با توجه به میزان بالای مهاجرت از ایران و ضرورت استفاده از اینترنت، پایین آوردن نرخ تلفن از ضروریات شمرده می‌شود. در گفتگویی با دکتر زهره بهرامی، مدیر گسترش تجاری یکی از شرکت‌های معتبر مخابراتی در لندن، می‌پرسم شرکت‌های غربی چه تمهیداتی برای پایین آوردن قیمت‌هایشان در پیش گرفتند؟
نظر من این هستش که یکی از دلایل اصلی که ممالک غربی تونستن قیمت‌های خودشون رو بیارن پایین، به خاطر اینکه اینها اولا بازارهایشون بازارهای انحصاری نبوده و اجازه دادن که شرکت‌های مخابرات جدید تو اون بازارهایشون بیا وارد بشه و بتونن با همدیگه رقابت بکنن و این خود رقابت همیشه به نفع مشتری و استفاده کننده مخابرات بوده. مثلا یک مثال بزنم، در مملکت انگلیس 20 سال پیش اگر میخواستیم که یک تلفن حتی من میخواستم به ایران بزنم، مجبور بودم که برم به قسمت اصلی شرکت مخابرات، اونجا ساعتها وایستم تا بتونم یه خط بگیرم و قیمتم اونقدر گرون بود که واقعا میبایستی که آدم ماها برای این مسئله پسنداز بکنه. ولی به محض اینکه بازار آزاد شد و شرکت‌های مخابرات جدید تونستن توی مملکت انگلیس شروع به فعالیت بکنن، همین فعالیت شرکت‌های مخابرات جدید باعث شد که شرکت بی تی روی قیمت‌های خودش، روی کارهای خودش یک فکر جدید بکنه و ببینید جدیدی که قیمتاش بالا هست چیه. شرکت بی تی در انگلیس یکی از چیزهایی که کرد این بود که اینها به خاطر اینکه از شرکت‌های مخابرات اصلی و خیلی قدیمی مملکت انگلستان بودن، اینها شروع کردن نگاه کردن دلیل این که خرجشون اینقدر بالای چیه. یکی از مسئله که آدم بتونه قیمت رو بیاره پایین باید ببینه اولا چرا خرجش اینقدر بالاست. چون وقتی خرجت بالا مجبور هستی که قیمتت رو هم بیاری بالا. و به همین جهت یکی از کارهایی که کردن این که تمام پروسساششون و اینا رو شروع کردن نگاه کردن و آنالایز کردن و این کمک بزرگی شد که بتونن یه مقدار از قیمت و خرجی که در سال اینها به انگلیسی که میگن operational expenses اینو بیارن پایین. و از طرف دیگه شروع کردن ببینن که با تکنولوژی جدید چطوری میتونن سرویس های مختلف و با قیمت های پایین تر وارد مملکت بکنن. و الان یکی از هایی که البته خیلی هم موثر جدید نیست، چون الان دو سه سال هستش که توی بازار وارد شده، تکنولوژی جدید که هستش قسمت مخابرات شبکه های نوری و پشت اون STH or Synchronous Digital Hierarchy. با وارد کردن این سیستم های جدید تعداد تلفن هایی که میشه روی یه خط انجام داد اینو خیلی سریع میشه برد بالا و در ضمن قیمت رو پایین نگه داشت. و این یکی از مسائل اساسی بودی که خیلی ممالک غربی تونستن قیمت‌هاشون رو پایین نگه بدارن و بیارن پایین. به اضافه به این که همونطور که قبلا گفتم به خاطر اینکه تعداد شرکت‌های مخابراتی که توی یک بازار با هم رقابت میکنن اون هم خودش یک عامل اصلی هستش که قیمت‌ها رو پایین نگه بدارن که بتونن مشتری‌ها رو از دست ندن.
در ایران هم وزیر پست و تلگراف گفتن که 2400 کیلومتر عملیات ایجاد فیبر نوری قراره که انجام بگیره. فکر می‌کنید این مقدار کافی باشه برای پایین آوردن نرخ مکالمات تلفنی؟
البته این خبر خوب خبر خیلی خوبی هستش که ایران هم شروع کرده روی این قسمت تکنولوژی جدید اقدام بکنه و اینها رو وارد بکنه و امیدواری من این هستش که بس اینو با سرعت خیلی بیشتری انجام بدن، چون دلیلی نداره که واقعا سرعتشون کمتر باشه و همین بتونن که مقدار بیشتری حتی این شبکه‌های مخابرات نوری بیشتر باشه، فیبرهای نوری که استفاده میشه بیشتر باشه، این قیمت مخابرات میاره پایین. چرا؟ برای اینکه ما میتونیم مقدار بیشتری تلفن‌ها و کامپیوتر، فایل‌های مختلف دیتا همه رو با هم روی یه خط بفرستیم. و امیدواری من این هستش که شرکت مخابرات یه خورده تاکید خودش رو روی این مسئله همینطور که الان شروع کرده نگه بداره و حتی بیشتر بکنه، چون واقعا هیچ دلیلی نداره که کشور ما این وسایل و این تکنولوژی که الان دو سه سال توی بازار هست مردم مملکت ما نتونن از این استفاده بکنن. ما هم میتونیم استفاده بکنیم. قیمت‌ها الان خیلی پایین هستش، قیمت‌های این دستگاه‌ها خیلی خیلی پایین‌تر اومده و شرکت هایی که این وسایل مخابرات رو تولید میکردن الان به خاطر وضع بازار خیلی خیلی راضی تر هستن که اینا رو با قیمت های پایین تر بفروشن و واقعا الان بهترین موقعیت برای شرکت مخابرات ایران هستش که بتونه از این موقعیت استفاده بکنه. یک نقطه دیگه که من امیدوارم شرکت مخابرات توجه داشته باشه این هستش که الان واقعا بازار یک بازار طلایی برای خرید لوازم مخابراتی هستش. همینطور که می‌دیدیم تمام کشورهای غربی الان به حالت تکمیل هستن و حتی از اون ظرفیتی که لازم دارن خیلی بیشتر دارن و از به خاطر همین شرکت‌هایی که مسئول تولید وسایل مخابرات هستن الان واقعا این حالت بیکاری براشون بوده و شرکت مخابرات ایران الان میتونه از این موقعیت طلایی استفاده بکنه، بهترین دستگاه‌ها رو با بهترین قیمت‌ها بخره و این سرویسی رو که مردم ما بهش واقعا احتیاج دارن برای بهتر کردن زندگی مردم ایران استفاده بکنه.
دکتر زهره بهرامی، کارشناس مخابرات، به پرسش‌های شهران طبری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. امروز جمعه آخرین روز از هفته موزه در ایران بود. به همین مناسبت موزه تبریز آثار به دست آمده از حفاری‌های سال‌های اخیر در پیرامون مسجد کبود را به نمایش گذاشته است. این در حالی است که گفته می شود بسیاری از آثار به دست آمده در این کاوش ها یا از میان رفته یا گم شدند و از آثار باقی مانده هم به درستی نگهداری نمی شود. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، نگاهی دارد به کاوش های باستانشناسی در مسجد کبود این شهر.
چندی پیش جلیل سازگارنژاد نماینده مجلس اعلام کرد در سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار از اشیاء عتیقه ایران به خارج از کشور قاچاق شده و خواهان اقدام سریع و جدی دولت در جلوگیری از تاراج میراث فرهنگی کشور شد. در این حال به گفته کارشناسان در یکی دو سال اخیر تعداد بسیار زیادی از آثار به دست آمده در غار کرماکره در خرم‌آباد لرستان از کشور خارج شده تا حدی که به کاهش شدید قیمت آثار عتیقه و باستانی ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شده است.
از سوی دیگر به گفته 3 نفر از باستانشناسان سازمان میراث فرهنگی در جیروف نیز آثاری که در این منطقه به دست آمده و قدمت آنها به 1000 سوم قبل از میلاد و دوران اشکانی و ساسانی میرسد اکثرا مفقود شدند و عمق فاجعه در این منطقه حتی بیشتر از تاراج میراث فرهنگی در خرم‌آباد لرستان است. دکتر حکمت الله ملا صالحی استاد باستانشناسی دانشگاه تهران نیز با اشاره به قاچاق آثار باستانی ایران میگوید میراث فرهنگی و تمدنی ایران باستان در 10 سال اخیر آنچنان به غارت رفته که به زودی اثری از آن باقی نخواهد ماند. او عبارت جزام فرهنگی را در مورد نابودی آثار باستانی ایران به کار میبرد. و آنچنان که انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز میگوید در حفاری‌های باستانشناسی که از سال 1378 در اطراف مسجد کبود در تبریز به عمل آمده از آثار باستانی یافت شده تنها تعداد اندکی حفظ شده است.
در این کاوش‌ها که در 3 مرحله انجام گرفته، در فاز اول که از اردیبهشت تا پایان خرداد سال 78 انجام گرفت 38 مزار به دست اومد. متاسفانه از این 38 مزار فقط یک مزار که حاوی 2 جسد انسانی بود به موزه تبریز منتقل شد و ازش نگهداری میشه، اما 37 مزار بعد بقیه همه اونها 100% تخریب شده اند و از بین رفته اند و امکان بازسازی اونها اصلا وجود نداره. در مرحله دوم حفاری که از شهریور تا آبان سال 79 انجام گرفت، کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به ریاست آقای دکتر علیرضا حجبری نوبری که خودش اهل تبریز بود به کاوش پرداختند و 24 مزار رو در یک فصل شناسایی کردند و تونستن عصر آهن قدیم رو در اینجا اثبات بکنن که به 1500 سال قبل از میلاد برمیگشت و بر اثر تدابیری که ایشون به کار بردن تونستن آثار این دوره رو تا حدودی بهتر از دوره های قبل نگهداری بکنن. اما متاسفانه در بازدیدهای تبلیغاتی که در تبریز در جریان هست و بخشی از اینها تبلیغاتی و سیاسی هست، بسیاری از این آثار در اثر رفت و آمد و جریان هوا نگهداری نامناسب از بین رفته و در حال تخریب هست و آقای دکتر حجبری نوبری هم در نامه‌ای که خطاب به رئیس میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نوشتن از این موضوع به شدت گلایه کردند و خواستار تدابیر بیشتر برای حفظ و بقای فنی این آثار شدند و چند تن از کارشناسان هم اعلام کردند که هزینه نگهداری اینها کمتر از 1,000,000 تومان خواهد بود، هزینه هایی که لازم هست تا اینها در مقابل هوا و سردی و رطوبت و اینها بتونن مقاومت بکنن کمتر از 1,000,000 تومان هست. اما متاسفانه در بازدید که من امروز از اینجا داشتم، متاسفانه بسیاری از اینها در حال پودر شدن و از بین رفتن هستش. حتی در یک بازدیدی که بعد از کنگره خواجه نصیرالدین طوسی بود، یکی از مهمانان پای خودش رو میذاره روی کله یکی از همین جسدها و کاملا از بین میبره.
یعنی آقای هدایت هیچ تدابیری برای نگهداری این مزارها و اشیایی که به دست اومده از طرف سازمان میراث فرهنگی و یا موزه تبریز اتخاذ نشده برای اینکه این حوادث پیش نیاد؟
اگر بگیم هیچ تدابیری انجام میگرفته، کار به حساب اینها رو بی اجر و مزد کردیم. واقعیتش این هستش اینها یک سوله بر بالای بخشی از این حفاری ها سایت ها ایجاد کردند، اما سقف اینها چکه میکنه، مردم رفت آمد میکنن، طلب اینها در حال پوسیدن و از بیر رفتن هستش. 2 سال پیش وقتی شما مراجعه میکردید استخوانها استخوانهای سالمی بودن و میشد اینها رو منتقل کرد و ازشون نگهداری کرد، ولی الان شما اینها رو ببینید همشون ترک برداشتن و در حال از بین رفتن هستن، چون که در معرض رطوبت، باران و بخشی از این سایت ها در اصل سیلی که از اطراف اومدن و ریختن به سایت کلن از بین رفته. یک سایت در اینجا چند گوداله، گودال بود که محل استقرار اجتماعی نامیده میشه، اینها متاسفانه در اثر خود میراث، در اثر اینکه میله هایی رو داخل این به کار برده تخریب شده و بخشی از اینها نیز در اثر سیل ها و باران هایی که اخیراً راه افتاده و بخشی از سایت رو به کلی تخریب کرده و امکان بازسازی اینها وجود نداره و نخواهد داشت متاسفانه.
آقای هدایت چه بر سر اشیای عتیقه‌ای که در این حفاری ها کشف شده آمده و آیا تحقیقات علمی و باستانشناسی بر روی این اشیا آغاز شده؟
سر کوزه های ظروف سفالی که خاکستری هم سفالی خاکستری هم نامیده میشه، اکثر اینها با عکس برداری و شماره زدن بر روی اینها به موزه تبریز و بخشی از اونها هم به موزه تهران منتقل شده تا محتویات درون این ظرف ها رو مورد بررسی قرار بدن و شناسایی بکنن که چه چیزی بوده. در ابتدایی که اینها پیدا شدن اعلام شده بود که اینها از نظر انسان شناختی، مردم شناختی، زیست شناختی، قوم یا جامعه شناختی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و همچنین از طریق دی ان ای اینها خواهند توانست ثابت بکنند که آیا اینها آریایی هستند یا آریایی نیستند و مردم اصیل منطقه آذربایجان هستند. متاسفانه تا کنون اقدامات چندانی در زمینه‌های مختلف انجام نگرفته، اما به گفته آقای دکتر نوبری که الان هم ریاست این مجموعه رو به عهده دارن و در سال جدید هم احتمالاً فصل جدیدی رو آغاز خواهند کرد، دین دانشگاه تبریز و بوستون و همچنین میراث فرهنگی کشور قراردادی منعقد شده و انشاءالله در چند روز آینده مطالعات ژنتیکی و همچنین دی ان ای آغاز خواهد شد.
یافته های باستانشناختی مسجد کبود تبریز در گفتگوی انصاف علی هدایت با جمشید زند از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10.
اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه 1300 پناهجوی غیرقانونی از جمله شماری از ایرانیان را در خود جای داده است. این پناهجویان جملگی قصد ورود به انگلستان و تقاضای پناهندگی سیاسی از آن کشور را دارند. اردوگاه سانگات اکنون به عامل اصلی اختلاف نظر میان انگلستان و فرانسه بدل شده. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
به رغم فشار مقامات دولت انگلستان که خواستار بستن اردوگاه سانگات محل اسکان پناهجویان غیرقانونی در حومه بندر کاله در شمال فرانسه هستند، روز گذشته نیکولا سرکوزی وزیر کشور فرانسه پس از دیداری که از این اردوگاه به عمل آورد به خبرنگاران گفت تا یک راه حل اساسی در چارچوب اتحادیه اروپا برای پذیرفتن تقاضای پناهندگی 1300 پناهجوی غیرقانونی که در اردوگاه سانگات به سر میبرند پیدا نشود، دولت فرانسه این اردوگاه را تعطیل نخواهد کرد، زیرا در غیر این صورت پناهجویان سرپناه خود را از دست می‌دهند و در شهرهای شمالی فرانسه در خیابان‌ها سرگردان خواهند شد که این امر منجر به ناامنی شهرهای شمالی فرانسه می‌شود. اردوگاه سانگات در ماه سپتامبر سال 1999 برای اسکان حدود 300 پناهجوی کوسوو که کشورشان در حال جنگ داخلی بود در محل انبارهای پیشین راه آهن فرانسه ایجاد شد، اما به تدریج تعداد پناهجویان غیرقانونی از تابعیت‌های مختلف که همگی قصد ورود غیرقانونی به انگلستان را داشتند در اردوگاه افزایش یافت، تا آنجا که اردوگاه سانگات که توسط صلیب سرخ فرانسه ایجاد شده بود گاهی بیش از 1600 پناهجو را در خود جای داده است. در سال 2000 میلادی اکثریت پناهجویان غیرقانونی اردوگاه سانگات را ایرانیان تشکیل می‌دادند، اما به تدریج پس از آنکه تدابیر امنیتی در اسکله بندر کاله و ترمینال تونل مانش افزایش یافت، از تعداد ایرانیان کاسته شد. در حال حاضر اکثریت پناهجویان را کردهای عراق و ترکیه و همچنین افغان‌ها تشکیل می‌دهند که در شرایط سختی در اردوگاه سانگات به سر می‌برند تا خود را هر طور که شده به انگلستان برسانند. اما افزایش تدابیر امنیتی ورود آنها به انگلستان را مشکل تر از سابق کرده است. در نتیجه تنش میان پناهجویان در اردوگاه سنگات افزایش یافته است و تاکنون چند بار زد و خوردهای خونی میان آنها در گرفته است که آخرین آنها هفته گذشته روی داد که 15 زخمی بر جای نهاد که حال 6 تن وخیم گزارش شده است. دولت انگلستان برای آخرین بار در تاریخ 15 ماه می رسما از دولت تازه فرانسه که پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بر سر کار آمده است خواست اردوگاه سنگات را تعطیل کند، زیرا در این روز 11 پناهجوی غیرقانونی که موفق شده بودند با قطارهای باری خود را از طریق تونل مانش به انگلستان برسانند توسط ماموران پلیس این کشور بازداشت شدند. چندی پیش روزنامه‌های انگلستان خبری را منتشر کردند مبنی بر آنکه اگر دولت آن کشور تعدادی از 1300 پناهجوی اردوگاه سنگات را بپذیرد، فرانسه اردوگاه سنگات را تعطیل خواهد کرد و حتی در فرانسه نیز این شایعه بر سر زبان‌ها افتاد که انگلستان قصد دارد با پذیرفتن همه پناهجویان غیرقانونی که در اردوگاه سنگات به سر می‌برند، مقدمات بستن این اردوگاه را فراهم کند. وزیر امور خارجه انگلستان تمام این شایعات را بی اساس دانست و خواستار یک راه حل اروپایی برای پایان دادن به مشکل اردوگاه سنگات شد. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مرکز اروپایی نظارت بر نژادگرایی و بیگانه ستیزی در گزارشی که روز جمعه انتشار یافت میگوید از فاجعه 11 سپتامبر به این سو پیش داوری علیه مسلمانان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار فزونی گرفته است. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
مرکز اروپایی نظارت بر نژادگرایی و بیگانه ستیزی یکی دیگر از نهادهای پژوهشی اتحادیه اروپا است که همه ساله در چنین ایامی به بازتاب تحقیقات و مطالعات خود در بروکسل می پردازد. این مرکز در آخرین بررسی‌های خود که روز جمعه انتشار یافته است میگوید تقریبا در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از فاجعه 11 سپتامبر به این سو بر دامنه پیش‌داوری‌ها و مبارزات خصمانه علیه شهروندان مسلمان این اتحادیه اضافه شده است. ناسزاگویی و حملات خشونت‌آمیز علیه کسانی که از نظر ظاهر مسلمان به نظر می‌رسند از جمله مواردی است که این مرکز اروپایی در گزارش سالانه خود به آن پرداخته و می‌نویسد در میان بیشتر کسانی که مورد توهین قرار گرفتند زنانی هستند که روسری بر سر دارند. مردان هم از این اذیت و آزار روحی و روانی در امان نبوده و طبق این گزارش مردانی که عمامه بر سر دارند حال فرق نمی کند که مسلمان باشند و یا غیر از سوی برخی از اروپاییان فحش و ناسزا شنیدند. علاوه بر انسانها، ساختمانها و نهادهای وابسته به مسلمانان نیز از 11 سپتامبر به این سو از گزند و سون نماندند. بر اساس گزارش مرکز نظارت بر نژادگرایی و بیگانه ستیزی که مقر آن در شهر وین است، طی 8 ماه گذشته بسیاری از مساجد در برخی از کشورهای اروپایی صدماتی متحمل شدند که از آن جمله است آتش زدن این اماکن و یا نوشتن جملات مستهجن بر در و دیوار آنها. این مرکز اروپایی در ادامه گزارش خود به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که طی 8 ماه اخیر در رفتار شهروندانشان در قبال مسلمانان تغییرات چندانی پدید نیامده که این کشورها عبارتند از فنلاند، یونان، لوکسانبورگ، پرتغال و سوئد. پس از این ممالک اتریش قرار دارد که اگرچه پس از فاجعه 11 سپتامبر شهروندانش نسبت به مسلمانان رفتاری خوش نداشتند ولی رفته رفته این تنش زدوده شده است. در مقابل اما در دو کشور عضو اتحادیه اروپا طی 8 ماه گذشته بیگانه ستیزی به نقطه اوج خود رسیده است که این دو کشور عبارتند از هلند و دانمارک. مرکز اروپایی نظارت بر نژادگرایی و بیگانه ستیزی در ادامه گزارش خود به بحران در روابط اسرائیل و فلسطین اشاره می کند و یادآور می شود که این تنش هم موجی از یهود ستیزی را دامن زده است. به ویژه در این پیوند به برخی از شهروندان یهودی اتحادیه اروپا حمله شده است. ارسال نامه‌های سرشار از تنفر از طریق ایمیل به شهروندان یهودی دیگر موردی است که این مرکز در گزارش سالانه خود به آن پرداخته و می‌افزاید. کنیسه‌ها، مهد کودک‌ها، کشتارگاه‌ها و بالاخره گورستان یهودیان هم از دیگر مکان‌هایی هستند که طی ماه‌های اخیر در تیررس یهود ستیزان قرار داشتند. خانم بیات وینکلر مدیر این مرکز در وین میگوید نه تنها باید اقداماتی در جهت از بین بردن گرایش ضد اسلام در اروپا به عمل آید، بلکه باید در راستای محو یهود ستیزی نیز گامهایی برداشت. وی در این حال ابراز خرسندی میکند که از ماه گذشته به این سو این دو گرایش در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمرنگ تر شده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در یک اقدام کم سابقه چند تن از نویسندگان و شاعران عراقی با انتشار نامه‌ای مشترک خواستار تأمین آزادی بیان در این کشور شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در یک اقدام بی سابقه در 30 سال اخیر 6 تن از نویسندگان و شاعران عراق با انتشار نامه‌ای خطاب به عده صدام فرزند رئیس جمهوری عراق خواستار تأمین آزادی بیان در این کشور شدند. عدی صدام متن این نامه را در نشریه بابل که به مدیریت وی منتشر می‌گردد به چاپ رسانده است. نویسندگان و شاعران عراقی در نامه مشترک خود می‌گویند نویسندگان و شاعران عراق نیاز دارند که با برخورداری از آزادی کامل به خلاقیت ادبی بپردازند. این نامه یک هفته پس از دیدار گروهی از شاعران و نویسندگان عراقی با صدام حسین منتشر می گردد. در این نامه گفته می شود سانسور باید در عراق از میان برداشته شود، چرا که به گفته نویسندگان و شاعران امضا کننده نامه مذکور وجدان خود آنها با توجه به مصالح ملی عراق می تواند بهترین سانسورچی باشد. نویسندگان و شاعران عراقی در نامه خود خواستار آزادی سفر به خارج از عراق شدند. در حال حاضر هر نویسنده و یا شاعر عراقی برای شرکت در کنفرانس و یا همایشی فرهنگی در خارج از عراق باید اجازه نامه ویژه‌ای از دولت دریافت کند. صدام حسین در دیدار با نویسندگان و شاعران عراق دستور داده بود که یک کمیته مرکب از گروهی از نویسندگان و شاعران و نیز نمایندگان دولت تشکیل گردد تا خواسته های نویسندگان، شاعران و هنرمندان عراق را مطرح ساخته و مورد بررسی قرار دهد. آن سوتر از آنچه که نویسندگان و شاعران عراقی در نامه خود خواستند، دولت عراق با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هر شهروند غیر عرب عراق از جمله کردها و ایرانی تبارهای این کشور می توانند در صورت تمایل ملیت خود را تغییر داده و به ملیت عربی درآید. بر اساس این اطلاعیه به داوطلبان از سوی دولت عراق سندی داده می شود که تایید می کند دارنده آن از این پس عرب به شمار می رود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان، تا آغاز ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی چندی بیش نمانده است. سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما به برنامه‌های رادیو آزادی تا این لحظه و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید.